أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بس در این بود که در این که قبله اهل مسجد قطعاً و اهل حرم خود کعبه هست بحثی نیست، انما الکلام در قبله افرادی که دورن از مکه، اونها قبلشون چیست؟ در اینجا عرض کردیم که کلمات فقها ها مختلف است بر اساس اینکه روایات هم مختلف بود. برخی از روایات این چنین تعبیر شده بود که قبله اهل مسجد خود کعبه است، قبله کسانی که خارج مسجدند ولی از حد حرم خارج نیستند مسجد است، و کسانی که دور از حرمند و بیرون حرم واقع شدند خود حرم قبله اونهاست. در میان فقها ها بعضی از فقهای قدماء فقها ها به این قول قائل شدن، ولیکن عرض کردم گرچه فتوایی به این دادن ولی معلوم نیست ملتزمی به این فتوا بشوند، چون از لوازم این قول یکیش اینه که اگر کسی مثلا فرض کنین در حرم واقع است، شما میگید مسجد قبله اهل حرم است، این طوری نماز بخواند که به طرف مسجد باشد ولی از به طرف کعبه نباشد، چون واضح است که کعبه شطری از مسجد است، بعضی از مسجد است، نه تمام مسجد الحرام. خب مثلا در جانب منتهاء الیه مسجد را اگر قبله قرار بدهد، یقینا کعبه دیگه داخل قبله نیست و فاصله شده بین او و بین کعبه. این نماز رو باید بگیم صحیحه؟ بعیده که این آقای ملتزم باشن که این نماز این شخص صحیح باشد. لذا باید ببینیم چند تا قول هست، اقوالی که در بحث قبله، من خب کتاب بزرگواران فقها ها را نگاه کردم، در میان اون کتاب هایی که بنده داشتم و مراجعه کردم به اون اقوال، هیچ کس بهتر و منقح‌تر از مرحوم علامه اوحدی، مرحوم آیت الله حسنزاده آمولین بیان نکردند، و ایشان یک کتاب در حقیقت در رابطه با وقت و قبله اصلا تدریس کردند و از منشآت خودش است، نه اینکه بگیم از کتاب کسی چیزی گرفته شد، و وارد بحث‌های فقهی هم شدند. ما اگه بخوایم همه فرمایشات ایشان رو بیان کنیم، شاید بعضی از مباحث ایشان اصلا تو بر از عهده اونم ما بر نیاییم کما هو وقع، چون از علوم مختلفه ایشان استفاده کردن، مثل علم هیئت، علم نجوم، علم جغرافی، و این نکاتی است که در کلمات بعضی، ولیکن چون یک مطالب بسیار زیبایی، همه مطالبشان زیباست ولی بعضیاش درخشش عجیبی داره، یکی از اونها اینه که خب در رابطه با قبله مسجد النبی و محراب پیامبر اکرم صلوات الله السلام، بسیاری از علمای عامه و تعدادی از علمای خاصه دچار حیث و بیس شدن، و اینا طبق ضوابطی که پیششان بود و اون ضوابط را بلد بودن، میگفتن این قبله انحراف باید داشته باشد و این قبله به طرف خود کعبه نیست. ایشان با توجه به فرمایشات بعضی از بزرگان مثل مرحوم سردار کابلی که از اساتیدشان ظاهرن بودن و خدمت ایشان تتلمذ داشتن و به هر حال از فرمایشان استفاده کردن، ایشان اولین نفری بود که از علمای شیعه و این شبهه شایع و رایجی که بین علما بود رو برطرف کرد و اثبات که چون اونا درجه انحراف را غلط محاسبه می کردن، ایشان با محاسباتی که کرده بود دیدن که این قبله ذره انحراف نداره، نه به یمین یا نه به یسار. چند جاری ایشان میفرمایند که قبلشان کاملا قبله دقیقه و محاسباتی که ایشان داشتن که ادق به هر حال علماء هیئت و جغرافی و به هر حال نجوم و اینها ایشان بودن در این قرن اخیر، میفرمایند در قم قبر جناب قطب راوندی که توی صحن شریف قرار داره دقیقا مطابق قبله است. در شهر ما آمل هم میفرمایند در امامزاده ابراهیم که وسط شهر تقریبا واقع شده یک قبری هست از قبور قدیمه اونجا، اسمم میبرن که اگرم بپرسیم اونجا میتونم میفرمایند که این قبرن دقیقا چیزی قبله است. مساجد آمل رو قبله نوعاً بر اساس حالا چی بود که اینا میساختن، این مساجد همه انحراف داشت و ایشان در همون جوانی مطرح کردن که این قبله ها منحرف و اینها. علما خیلی بر علیشان، علمای شهر که بودن خیلی بر علیشان برحال حرف زدن و که نه آقا یک چین حرف ما قبله همه، یک عمری ما به همین قبله نماز میخواد و خوشای شما به طرف بیت المقدس میخواندی. مزاح میکنم البته بنده، ای که دلیل نمیشه که شما میخواندین که دلیل نیست، یه آقای ماده حرف داره. یکی از علمای بزرگ اونجا رحمت الله علیه دید که اینجوری اینا رو نمیتونه قانع کنه و حالیشون کنه و بفهمانه، همه آقایان رو خواستن، گفتن آقا ما بهتر اینه که یه جلسه تشکیل میدن، منزل خودشون هم تشکیل دادن، آقایان رو دعوت کردن، گفتن شما که میگین انحراف نداره به چه دلیل؟ دلیلاتونو بگین. اینکه بگین آقای این مسجد ساخته شده که دلیل نیست. به ایشان فهمیدن که حالا که شما که میگید که انحراف به چه دلیل، شروع کردن وارد ادله قضیه شدن. آقایان هیچ جواب نداشتن، ساکت و همه این کار. و از جمله مساجدی که ما خودمان یادمان میاد که وقتی میساختن میگفتن اینجور شد و بعد خود مرحوم آقای حسنزاده رضوان الله علیه آمدن اونجا نمازم خواندن، مسجد امام رضا علیه السلامه که این مسجد هم به هر حال قبلش الان تقریبا چندین درجه انحراف به طرف راست دارد، یعنی قبله رو اینا خوب چی نکردن. اون مساجدی که جدیدن بعد از این قضیه ساختن اینا رو ممکنه مطابق قبله‌ای که ایشان فرمودن ساخته، ولی مساجد قبلی تقریبا عموما میشه گفت که اینا انحراف داره. خب این بحثا دقیقه، اینا از حوزه ها جمع شده، هیئت نمیخوانن، نجوم نمیخوانن، به هر حال از این علوم محروم شدن حوزه ها. خب نتیجه شمینه، حالا ما یه چند تا بحثی برای این که برای ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو چند تا بحث از مباحثی که ایشان فرمودن انتخاب کردم که اینا رو بخوانیم که هم بحث جنبه فقهی داره و هم اون استخدامی که از علوم مختلفه هیئت و نجوم و غیر ذالک فرمودن اونها رو هم بهره ببریم رحمت الله علیه رحمت واسعه. یکیش اینی که ایشان بعد از این که کلمات علما رو نقل میکنه و فرمایشات به اصطلاح بسیار از علما را نقل میکنه، در میان عامه همونجوری که مرحوم آقای بروجردی هم رضوان الله علیه فرمودن، شافعیه بعضیاشان نه همه قائلن که خود کعبه قبله هست. در میان عامه بعضی از شافعیه قائلن که کعبه قبله همه است، چه قریب چه دور. علامه در معتبر و منتهی و شیخ در خلاف همین قول را قائلند از میان امامیه، و مرحوم سید در عروه هم همین قول رو قائل شده. لذا ایشان میفرمایند عبارت سید رو میارن در عروه، یجب و استقبال و عینها، بعدم نهی میکنن لل مسجد، یجب استقبال و عینها لل مسجد اول حرمه ولو لل بعید، عین کعبه قبله است ولو بره بعید. پس اهل مسجد که حرفی نیست که کعبه باید قبلشان باشد، اهل حرم هم باید کعبه باشد، اونایی که مثل ما اینجا هم قرار داریم ما هم باید به عین کعبه، اون قبله ما هست. این که جهت را بعضی ها کافی دانستند این ظاهراً صحیح نیست و در جای خودش این را بحث میکنه که میرسیم. اقوال در رابطه با قبله را چهار تا قول میفرماینه هست. یک قول اینه که خود کعبه است، ولی برای کسی که کعبه را میبینه و کسانی که در حکم مشاهدن، اما اونایی که کعبه را نمیبینند ولو در مکه باشن ولو در حرم باشن جهت کعبه، همین جهت کعبه، حالا با جهت رو معنا کنیم، جهت کعبه قبله اونهاست، این قول. پس خود کعبه برای مشاهد و منفی حکم المشاهد، جهت کعبه برای غیر مشاهد و من به حکم غیر مشاهد، نزدیکه ولی مشاهد نیست چون در گودی واقع شده. مثلا قول دوم، کعبه قبله اهل مسجد، مسجد قبله اهل حرم، حرم قبله اهل دنیا. این قولی بود که 4 تا روایت خواندیم، این قول دوم. قول سوم، عین کعبه قبله تمام اهل زمین است، همین قولی که الان عرض کردیم. بعضی از شافعیه قالن، مرحوم سید و بسیاری از علمای امامیه، کثیری از علمای امامیه قائل به این قولن، بلکه مشهور از بین قول امامیه، ما 2 تا قول رو گفتیم، مشهور همین بود که عین کعبه باشد، این قول سوم. قول چهارم هم این است که کعبه قبله، جهت کعبه قبله است، جهت کعبه هم برای قریب هم برای بعید، حتی تو مسجد الحرام هم به جهت کعبه باشی کافیه، لازم نیست که عین کعبه باشد. خب این حرف تقریبا نکته مقابل قول سومه. قول سوم میگه عین کعبه برای دور و نزدیک، این میگه جهت کعبه، حتی اونایی که داخل مسجدن لازم نیست رو به کعبه باشد، به طرف کعبه باشه، پشت به کعبه نباشه، سمت راست و چپ نباشد، همینقدر به جهت اون باشد کافیه. ولو این که وقتی اون جهتی رو که قرار داده اگه بری به موازی کعبه بشی، به کعبه برخورد نکنه، بیا سمت هجر مثلا، بیاد این طرفتر، بیرون از این به اصطلاح، این کافیه. این قول چهارو. قول دوم در میان این اقوال که همون ترتیب بین 3 مرحله برای قبله بود، که در حقیقت 3 تا قبله می شود گفت، کعبه برای اهل مسجد، مسجد برای اهل حرم، حرم برای کل عالم، این قول، قول شیخ طوسی در خلاف و مبسوطه. صاحب ریاضم تعبیرشان اینه که در اکثر کتب شیخ طوسی همین قول رو گفته است. محقق در شرایع و مرحوم صدوق در من لا یحضر، شیخ مفید و مرحوم سرلار و ابن براج و ابن حمزه، کمان که به شهید ثانی هم نسبت داده شده است و مسالک، اینا نسبت دادن به اکثر اصحاب این قول را، به اکثر اصحاب. در میان این اقوال ظاهرن قولی که دیده شده قول مرحوم شیخ طوسی در مبسوط خلاف است. عبارت شیخ طوسی در مبسوط این است که میفهمند، المکلفون علی ثلاثه اقسام، منهم من یلزمه توجه الی نفس الکعبه. ایشان تقسیم رو روی مکلفین برده یه شیخ طوسی، نه اینکه قبله رو 3 قسم تقسیم کند. افرادی که مکلفن 3 جوره از نظر به وضعیت جغرافی اونها و مکانی اونها، اینجوری باید تعبیر کنیم. یک عده هستن که توجه به نفس کعبه برای اونا لازمه، اینا مکلفن که به خود کعبه نماز رو بخونن، اینا یعنی رو به کعبه. اینا کیان؟ کل من کان مشاهدا لها او فی حکم المشاهد. مشاهد کی؟ مشاهد اونی که تو مسجد الحرام داره کعبه رو میبینه، این باید رو به کعبه بخونه. حکم مشاهد کی؟ مثل این که این شخص در یک جایی قرار دارد که بین او و بین کعبه حائل هست، مثلا پشت پایه ها قرار گرفته، یا مثلا فرض کنین در یک جایی است که این مانع دارد خلاصه از دیدن خود کعبه، اینه در حکم مشاهد قرار، ولی داخل مسجده. اگه اون مانع را بردارن کعبه را راحت میبینه. یا بنده عرض کردم که مشاهد اختصاص ندارد به اهل مسجد، ممکنه بیرون مسجد باشد ولی کعبه را میبینه. یا حائل است بین او و کعبه که اگر حائل نباشد باز کعبه رو میبینه، مثل این ساختمان ها و بناهایی که الان ساختن، اینا مانع از کسی از این که کعبه دیده بشه. قدیم که اینا نبود، مثلا بین صفا و مروه سقف نداشت، قدیم بین همون 2 کوه بود. خب یقینا در میان این صفا و مروه که شخص میخواد سعی کنه، بیرون از صفا و مروه هم باشه باز کعبه دیده میشه، در یه قسمت هایی ممکن حالا اون آخراش مثلا سمت مروه اگر بره کعبه رو نتونه ببینه، ولی الانم اگر بگی مانع نباشه قابل رؤیته. اصلا کلن بین صفا و مروه و در روی کوه صفا و مروه هم اگر بیستیم لولا الموانع کعبه قابل مشاهده است، پس اینا در حکم مشاهد میشن، اینا باید به طرف کعبه بخوانن. قسم دوم من یلزمه التوجه الى نفس المسجد. خب کل این محوطه‌ای که الان کعبه در وسط نه، یعنی در یک قسمتی از اون قرار محوطه قرار دارد، وسط دقیق نیست، چون بعضی از اطراف کعبه توسعه دارد مثل سمت باب کعبه و مقام حضرت ابراهیم، اینا این طرف دست راست خیلی بساز توسعه دارد، ولی طرف رکن یمانی خیلی مزیق است، یعنی فاصله کعبه تا رکن یمانی ممکنه نصف فاصله بین باب و به اصطلاح بعد از مقام باشد، این طرف توسعه دادن ولی این طرف خیلی کمه. خب اونای این مسجده، اونایی که بیرون مسجدن توجه به مسجد برای اونها قبله هست، خارج مسجد باشد به ایسی که لا یخفا علیه جهت الکعبه. اما خارج مسجد هم دو جوره، جهت کعبه رو میتونه تشخیص بده، یعنی توی به اصطلاح بیرون مسجد قرار گیرد، ولی جوری است که اگه بخواد ازش بپرسن آقا کعبه کدوم طرفه، میگه این طرفه، همون طرف و جهتش بخواند کافیه، ولو به عین کعبه نخواند. این قسم دوم. قسم سوم میفرمایند مرحوم شیخ طوسی توجه به حرم برای او کافی است، و اون که چه کسی است؟ کسایی که خارج حرمن و دورن، حالا اونایی که خارج حرمن میخوان اهل مدینه باشن یا اونایی که در بلاد دورتر مثل ایران مثلا باشد، اینا همه خارج حرمن. خارج حرم این به اصطلاح حد وسط از خود حرم تا مدینه و جوانب مختلف حرم که داریم میگیم، نه از یک جانب، همه اطراف حدودی رو معین کردن به عنوان حرم مکه. این حدود که مشخص شده است، از هر جانب شخص از این حرم بیرون باشد، حالا میخواد خیلی بیرون باشد یا کم، خارج حرم باشد، فاصلش تا حرم کم باشد یا زیاد، اونایی که حتی ملاصق به حرمن اما داخل حرم نیستن، جهت حرم بخوانن کافیه. حالا میخواد متوجه به مثلا این جهتی که میخواند به طرف مسجد منتهی بشود آخر الامر یا نشود، به کعبه منتهی بشود یا نشود، مهم نیست، همینقدر به جهت حرم خواند کافیست. اینم قول سوم. بله، حالا بعد بحث دیگه‌ای رو مطرح می‌کند مرحوم شیخ طوسی، و اون اینه که این جهت رو چجوری تشخیص بدیم. اگر خودش میدانه که میدانه، اگر نمیدانه در هر دو قسمش، چه اونی که داخل حرمه که باید به جهت مسجد باشد، چه اونی که بیرون حرم است باید به جهت حرم باشد. بیانشون اینه که یا میداند جهت را فهوه، مثل خب کسایی که اهل اونجا سکونت در اونجا دارن میدانه، و اما اگر کسی جهت را نمیداند میفهمه واجب است برش که به جهت اطمینان پیدا کند، ولو به وسیله اماراتی که به هر حال میشود از اون طریق اون امارات جهت را بفهمد. چرا؟ چون عمده این است که باید به جهت مسجد یا به جهت حرم یا به جهت مسجد و حرم باید نماز را بخواند. این حاصل کلام ایشان. حالا عبارتی هم شبیه این در خلاف دارن که ما اکتفا میکنیم به همین عبارت شیخ مفید، شیخ طوسی در به اصطلاح مبسوط عبارت خلافشان نمیخونه، اونم همین معنا را دارد تعقیب میکند. دلیل آقایانم، حالا ما اون چند تا روایت خواندیم، عرض کردیم روایت گرچه فتوا به طبق اونا دادن، اما به اون فتوا معلوم نیست عمل کرده باشن و یا ملتزم به لوازم اون فتوا باشن که مثال زدیم، دو سه بارم این رو تکرار کردیم. عمدتاً به اجماع ادعا کردن، خود شیخ رضوان الله علیه تعبیر میکند که دلیل ما بر این مسئله اجماع فرقه است. دلیلنا عبارتشان در خلاف، دلیلنا اجماع الفرقه. آیا واقعا چنین اجماعی بوده در بین قدما؟ نبودن کسانی که بگن خود کعبه قبله همه هست؟ که اینجوری نیست، به خاطر اینکه به اصطلاح ما اجماع فرقه به این نحوی که ایشان ادعا کرده اند این مورد اشکال است، چون اولا زیادی از فقها، از قدما، حتی معاصرین خود شیخ طوسی قائل به این نبودند. کما اینکه علامه در معتبر تصریح دارد که چنین اجماعی نیست، میفرمایند فاما الاجماع فلم نتحققه لوجود الخلاف فی جماعه من اعیان الفضلا. این عبارت جناب علامه رضوان الله علیه است. پس بنابراین اجماعی که ایشان فرمودند اجماع چنینی وجود ندارد. مضاف بر این که اصلا اجماع به ما و اجماع اون که در نزد ما اعتبار ندارد، جهت کاشفیت است. اگر کشف است با این اختلاف، کجا میتوانیم این اقوال چند نفر را قائل به این بشیم که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه است. دلیل دیگری جناب شیخ طوسی اظهار کرده است و اون اینه که میفرمان اگر بنا باشد خود کعبه قبله باشد، لازم میاد صف طویلی از جهت از قبله خارج باشند، جمع کثیری دیگه نمازشون رو به قبله نباشه. چون قبله رو اگر عین کعبه قرار بدین، توان این که به طرف کعبه نماز خوانده بشود برای همه نیست. پس بنابراین تعبیرشان صف طویل یعنی جمع کثیری نمازشان به غیر قبله است، نه به قبله. اگر نفس کعبه یا جهت الکعبه را قرار بدیم. این اشکال دلیل دوم. دلیل سوم هم دارد، میفهمم و الزام المأمومین از صلاته حول الامام دورن. دلیل چهارم و الاخبار، روایاتی که خواندیم. اما دلیل سوم معناش اینه که اگر به اصطلاح کعبه قبله باشد نه جهت، باید بگیم که افرادی که میخوان نماز جماعت بخوانن باید ملزم باشن که حول امام در حقیقت دور، مثلا امام در همه جوانب کعبه که نیست که یک نفر امام جماعت مثلا روی به باب نماز رو میخوانه، کما که الان متداوله. خب اینایی که الان دارن نماز میخوانن در اون طرف رکن یمانی اگه قرار بگیرن، درست نه که خلف امام نیستن، بمانه که رو به روی امامن، این چه نماز جماعتی میشود که دور بزنن در حقیقت صفوف بعدیه که اصلا دور امام در حقیقت دور زدن همشان، یعنی که انه خود همون امام جماعت رو قبلشان قرار دادن. این چه جناب نمازی میشه که بخوان همه دور، بله اگه فرادا بخوان هم جرفی نیست، ولی نماز جماعت بخوانن اینجوری همه دور امام دور زدن. بعدم دلیل چهارم روایات. اجماع که عرض کردیم اساسی نداره، اما دلیل دوم که مثلا این که اگه یک صف طولانی باشد و ما عین کعبه را بخوایم قرار بدیم، چون برای همه این معنا میسور نیست، پس عدد زیادی از این افراد در واقع به رو به کعبه نماز نخواندن. از این هم جواب داده می شود که ما جهت را معیار قرار میدیم. وقتی جهت را معیار قرار بدیم، لازم نیست که اینا همه خط مستقیمی بکشند در به اصطلاح نماز. لذا همین جور که هرچی فاصله زیادتر میشه، یک طوری انحراف پیدا میکند که در واقع رو به خود کعبه بشود. که ما اینکه همین نحوی که الان خوانده میشود، حالا نگیر اونایی که مقابلن، اونایی که خلف امام، چون اونا خلفیت را شرط نمیدانن عامه، ولی ما که خلفیت را شرط میدانیم، لازم نیست صفوف مستقیم باشن که یک قسمت هایی خارج بشود از اینکه کعبه قبلشان قرار بگیرد. باید به همون حالتی که، یعنی طوری باید این صفوف بعدیه باشد که جهتشان به طرف کعبه بشود، ولی که خلف امام هم صدق بکند. حالا اما اینکه الان اینجوری هست و کسی در اون نمازها بخواد شرکت بکند، اینا آیان در مناسکشان همه فقها متعرض این نماز شدن که نماز در مسجد الحرام که به این صورت خوانده می شود حکمش چیست، به مناسک رجوع کنین، مطالبی گفتن. پس این اشکال هم در واقع وارد نیست. ما جهت کعبه را کافی می دانیم و این جهت اگر معیار باشد، چنین اشکالی که ایشان یعنی مرحوم شیخ طوسی بیان کرده اند مبتلا نخواهند شد. اما روایات، روایات رو در چند جلسه قبل عرض کردیم، خواندیم و جوابم دادیم، بعض از اونها مرسل بود، بله بعضی از اونها هم به لحاظ مذهب اشکال داشتن که عرض کردیم بعضی از اونها به حساب زیدی بودن، بعضی ها هم ظاهرا غیر معلوم و نسب بودن که نسبتشون مشخص نبود مذهبشان و اینا روایت از این نظر مشکل داشتن. بعضی اون که مرسل بودن، راوی در بین این به اصطلاح ناقل تا زمان امام سلام الله علیه همشان ذکر نشده که آدم بداند به یک روایات مرسله نمیشود استناد کرد برای همچه حکمی که خلاف مشهور هم تازه است. خب یکی از اشکالات ادبی که مرحوم علامه رضوان الله علیه مطرح میکنن، میفرمایند که اگر این تعبیری که مثل شیخ طوسی و بعضی به تبع ایشان این حرف را قبول کردن باشه، کلمه قبله باید مشترک لفظی بشه. به چند معنا؟ به چهار معنا: قبله کعبه، دوم قبله جهت کعبه، سوم مسجد قبله گفته میشد یعنی مسجد، چهارم قبله گفته میشد یعنی چی؟ به اصطلاح حرم. پس هر جا قبله یک معنای پیدا کرد، یکی قبله یعنی کعبه، حداقل سه تا کعبه، حالا جهت رو بگیم میشه دو تا، مسجد جهت مسجد اینم دو تا، چهار تا حرم و جهت حرم اینم شش تا. پس بنابراین به شش معنا آمده از کلمه قبله و این قابل قبول نیست که کلمه قبله شش تا معنا داشته باشد که هر کسی یک قبله مخصوصی داشته باشد. سالسن بگیم این عدلشان که کفایت نکرد، این اشکال دوم ادبی هم که وارد می شود خلاف ظاهر آیه است که ظاهر آیه اینه که همه رو میخواد به یک نقطه جمع کند نه به نقاط متعدده ای. این دیگه به هر حال هر کسی یک قبله برای خودش دارد. این دو، یک مسئله مهمی هم که هست این است که ما باید توجه کنیم حکمت قبله که قبله قرار داده شده است برای اینکه از تفرقه بیان بیرون، به یک جهت، به یک جهت متوجه بشن. لذا آیه شریفه دارد که فول وجهه که شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. پس قبله یک چیزه که میگه هر جا هستید به همون شطر مسجد الحرام، که شطر مسجد الحرام بعض مسجد الحرام است، که مراد از این بعض مسجد الحرام خود کعبه است، یعنی همون مبنا، نه بنا البته. این چیزی است که به اصطلاح ما در اینجا میتونیم بگیم. مسجد هم واضح است که توسعه دادن بعدن در زمان خلفا و همین جور به مرور که الان هم چند سال پیش باز یک توسعه دیگری داده شده است که آوردن چندین متر بعضی از قسمت‌ها را عقب‌تر و اینا همه داخل مسجد شده است. پس حد مسجدی هم که تازه این آقایان گفتن قبله اهل حرمه، باز جای این بحث و سوال هست که مسجد زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مرادتان است یا این توسعه هایی هم که داده شده است همینه، مثل اونایی که مثلا تخییر را در خود مسجد قائلا نه در حرم نبوی یا حرم مکی. اینایی که حرم قبوله میگن، بعد این بحث باز میکنن که این تخییر در خصوص مسجد قدیم است در عهد رسول خدا صلوات الله علیه یا نه توسعه هایی هم پیدا کرده است، اینا هم همون تخییر را اینایی که فقط میگن در مسجد تخییر است قائل هستن. این بحث هم میاد که به هر حال چه باید کرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه میفهمند فئن لم یکن له طریق یعلم معه ذلک رجع الی الامارات التي ذکرناها. اماراتی هم که شیخ طوسی ذکر کرده است ظاهرا همون اماراتی است که از نجوم استفاده شده، که مثلا اهل عراق فلان ستاره رو کجا قرار بدن، مثلا دیگران کجا کجا، اینا که در شرح لمعه هم غالبا آیان خوانده اند که اینا اماراتی است که شما به اصطلاح جهت کعبه را از اون طریق بفهمید. خب این امارات هم به درد کسانی میخورد که به اصطلاح نزدیک باشند، برای آدمای دور قهرن این توجه به خود حرم رو بلکه حتی ممکنه حاصل نشود، اونم در قدیم که این تجهیزات و امکانات فعلی نبود. الان خب با ماهواره‌هایی که ساختند و تجهیزات جدیدی که آمده است دیگه دقیقا وقتی موشک نقطه زن میشه، خب این از چه جهازی استفاده میکنه که نقطه رو مشخص میکنه و دقیقا وقتی پرتاب میکنن؟ یقینا کعبه رو الان بخوان با اجهزه فعلی استفاده کنن تعیین بکنن نقطش کجا هست، این خیلی سهل و آسان هست. علی حال این وارد این مباحث شدن، ما هم حالا انشالله به مقداری که انشالله در طی روزهای آینده از فرمایشات این بزرگوار رضوان الله علیه استفاده میکنیم، انشالله شاید نکاتی باشد که کمتر در کتب فقهی آمده باشد از فرمایشاتشون و جا دارد که اینها رو انشالله مطرح کنیم و تتمه بحث انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. حیف آمد که ما به این بحث که رسیدیم از کلمات این بحثایی که خودشان تدریس کردن، کاش که این تدریس های تابستان مثلا مشهد واقعی بشونشان می آمدن و اساتید حوزه می رفتن در خدمت ایشان و شاگردی می کردن و چیزی یاد می دهن. اما چه کنیم که نه از ایشان، از خیلی از امثال ایشان روزه ها محکوم دیدن و الان هم محکوم. ما هم اصلا در قوم بعضی از دوستان دیدن واقعا زحمت کشیدن از شاگردان و ما شهرانی هنوز هستن و تک و جور کردن. یه وقتی قوم رد می شدن به ایشان برخورد کردن این نمیده ها چکار می کنیم؟ یه ایتا بحث دارم کردن. نخو این همه سالها شما رفتی خدمت مرموم های شهرانی استفاده کردی از اون رو مختلفی ایشان بلد بود و استاد فرید بود در اینجا از اینا میبین از ادازم. چرا؟ چون کسایی که دارن اداره میکنن اصلا حالیشون با ایر به تقریب مرموم آشده تباین کلی دارن، تباین چه؟ تباین کلی نمیفهمن اصلا یه چیه آلی نخیر کنه. همشه اینا مثلا مواد غذایی که هر دفعه بیری وسط بازار خست بخوره تا زمین داره کمیاب میشه، همون هم کمیاب میشه. اینجوری رخی هم اینجوری علم ها علم شوخی نیست. یک کتابی بود حدیثی، این ها چرا در همیه بود بدن، یک کتاب حدیثی بود در موزه لندن پیداش کرد. خدا میدانه خدا لعنت کنه یهودی هاره اینقدر دزدی کردن از کتاب های شیعه، مخصوصا از کتاب خانه هاشان علوم مختلف، یعنی ما یک کتاب های در علوم مختلف دست نویس داریم، اینا توی موزه های لندن و ترکیه و عثمانی ها خیلی دزدیدن، همین ترک های اصلا ترکیه اینا در دزدی معروف هم اینا دزدیدن رو لندن ها. یک کتاب حدیثی بود اونجا، این معلوم استاد ما نقل کرد بایی پیدا شد دید بعض قسمت هاش به اصطلاح مثل که آب خورده باشه، آب خوردگی داره انگار. یه قسمت که به اونا خطا خراب شده و با مثلا جوهری که می‌نوشتن هر کسی یه چیزی گفت، یکی حرف عجیبی نبود میشه نما فکر میکنه چرا اینجوری شد، آیه باران آمد خوبه به همش بخوره، این چرا بعضش اینا متو. آقا این نویسنده برای جمع‌آوری این کتابش از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر پیاده می‌رفتن، اینا رو پشتش می‌گذاشته می‌رفته در بین راه که عرق میکرده عرقش سرایت کرده به این وقت. اینقدر سختی ها تعمل کردن آقا کتاب خود همین بزرگوار آقا اینقدر سختی که آقا شاید خیلی هاشون نمیشد بنویسن که مثلا به قلم بیارن، این زحمت ها رو کشیدن جمع‌آوری کردن. ماها دنبال پنج نفر که بلد باشن اینا رو و درس بدن دنبالش نیستیم. آقا در بین طول سال میتونیم چطور سفرهای مختلف آدم میبر و بر میره، حتی اخر یک سفر میره دنبال چهار تا عالم، هر عالمی دید بگه آقا من در روز پانزده روز میخوام خدمتت باشم، یک جمع و جور بعضی از مباحث رو به ما یاد بده. بخل ندارن آقا، اگه ببینن اینکه تشنیه حاضرن درس بدن، حاضرن بگن. و چه خوبه که انسان مثلا بره دنبال این انسان به این افراد. حالا اگه خانه نداریم به تو مسجد بخوابه چه افتر آقا،
کسی مسافره که راحت هم نداره بره مسجد، بره مسجد بخوابه روز بره از اون شخص استفاده کنه، ولی خدا همه چیشه ردیف میکنه درست میکنه. دوبار نیست، دوبار نمیکنه.